ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که محدودیت های بر حقوق اساسی بسیاری از افغان ها به شمول زنان وضع شده است. روزا اوتونبایووا امروز در نشسته به مناسبت 79 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در کابل گفت افغانستان از جمله نخستین اعضای سازمان ملل متحد محسوب می شود و در تدوین اصول اساسی نقش دارد که تا امروز رهنمود این سازمان است. خانم اوتونبایووا همچنین گفت که در حال حاضر شمار زیاد از افغانها به خصوص زنان با محدودیت های شدید مواجه اند، اما نباید امید را از دست داد. سازمان ملل متحد در 24 اکتبر سال 1945 میلادی تأسیس شد و افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 میلادی به این سازمان پیوست. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی نیمه نهایی جام امرجینگ آسیا فردا به مصاف تیم الف هند می رود. اولین بازی دور نیمه نهایی فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت کابل بین تیم های الف پاکستان و سریلانکا آغاز می شود. مسابقه تیم های الف افغانستان و هند ساعت 6 شام با وقت کابل برگزار می شود. در یک خبر ورزشی دیگر، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، نیپال و تاجیکستان با هم رقابت‌های دوستانه برگزار می‌کنند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز پنجشنبه گفت که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان این رقابت‌های دوستانه خواهد بود. در این رقابت‌ها افغانستان 2 مسابقه با تیم‌های یاد شده دارد. افغانستان به تاریخ 26 عقرب اولین مسابقه‌اش را با نیپال انجام می‌دهد و به تاریخ 29 عقرب در برابر تاجیکستان بازی می کند. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به 40 مورد رسید. رسانه های پاکستانی امروز گزارش کردند که آخرین مورد بیماری پولیو در منطقه کوهات در ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده و این 7 مورد ابتلا به بیماری پولیو در پاکستان در این هفته است. از آغاز سال جاری تا کنون 40 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده که 20 مورد آن در بلوچستان، 12 مورد در سند، 6 مورد در خیبر پختونخوا، 1 مورد در پنجاب و 1 مورد دیگر در شهر اسلام آباد ثبت شده است. امروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو است. بیماری پولیو از تمام جهان به استثنای پاکستان و افغانستان ریشه‌کن شده است. در سال جاری تاکنون 22 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. قوای هوایی ترکیه امروز شبه نظامیان کرد در عراق و سوریه را هدف قرار داد. اعلامیه وزارت دفاع ترکیه گفت که در نتیجه این حملات 32 مرکز شورشیان تخریب و تعداد زیادی از شورشیان کشته شدند. مرکز فضایی ترکیه در انقره دیروز هدف حملات مهاجمان مسلح قرار گرفت که در نتیجه 5 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حمله دیروز در انقره را به دوش نگرفته، اما ترکیه حزب کارگران کردستان را مسئول می‌داند. ترکیه و متحدان غربی آن حزب کارگران کردستان را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از نقاط مختلف جهان برای کمک جهت بحران بشری در لبنان 1 میلیارد دلار جمع‌آوری کردند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر خود در شرق میانه گفت واشنگتن برای خاتمه جنگ در نوار غزه که اکنون به لبنان نیز سرایت کرده آماده است روی گزینه‌های مختلف غور کند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که 800 میلیون دلار در کنفرانس امروز در پاریس برای کمک به صدها هزار نفر در لبنان که به دلیل جنگ بین اسرائیل و حزب الله آواره شدند جمع‌آوری شده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده است. این حزب مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را در کنترل خود دارد و اعضای آن در پارلمان نیز حضور دارند. و قوای روسیه امروز حملات مرگبار به شرق اوکراین انجام داد. در حمله به شهر کوپیانسک در شرق اوکراین 1 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. اول سینهوبوف ولی منطقه گفت که در این حمله که اوایل صبح بر این شهر منطقه خارکیف انجام شد، یک دکان و یک بازار مورد اصابت قرار گرفت و افزود که یک زن 73 ساله که به شدت زخمی شده بود و به شفاخانه انتقال داده شد درگذشت. وادیم فلاشکین ولی منطقه دونیسک هم گفت که در نتیجه آتشباری امروز نیروهای روسی بر منطقه پوکروفسک 3 نفر، 2 مرد و 1 زن کشته شدند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سران سازمان بریکس از طالبان خواستار شدند که محدودیت بر آموزش دختران و زنان را لغو کنند.
و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت تضمین شود.
خانواده های قربانیان انفجار دیروز در کابل از حکومت طالبان میخواهند که عاملان مجازات شوند.
میره بچه مامان بسیار پریشان هستم. از ما بچه مامان داده سزخ می شده در شفاخانه اجازه نمیتند که داخل شیم. نمی فهمیم که حالتشان چی رقم است.
گزارش هم از اعتصاب کاری دکتران در هرات داریم.
تاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید. ما مجبور شدیم که در روزای کلینیک رو بروی مردم بسته کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سران کشورهای عضو بریکس از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را لغو کند. آنها در اعلامیه مشترک پایان نشستشان در قازان روسیه بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان تاکید کرده، خواستار حل مسالمت آمیز و فوری مسائل افغانستان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با سومین و آخرین روز نشست بریکس، سران چین و روسیه و دیگر کشورهای عضو بریکس خواستار رعایت حقوق اساسی تمام افغانها با شمول زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شدند. آنها ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه مشترک پایانی 16مین نشست خود با تاکید بر رساندن کمک‌های عاجل بشری به افغانها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان را لغو کنند. رهبران کشورهای عضو بریکس در حال خواهان پایان یافتن ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان شده که حکومت طالبان همواره به این خواستها اعتنایی نداشته و ممنوعیت‌های یاد شده هنوز هم به جای خود باقی است. شمار از دخترانی که از آموزش منع شدند میگویند که این محدودیت ها بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. آنان ادعا میکنند که جامعه جهانی فشارهایشان در این بخش را بالای طالبان تطبیق نکرده که آنان را مجبور به دادن حق زنان کنند. مهره، یک باشنده ولایت لوگر و دانش آموز محروم از آموزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به دست حالت که در این حالت است که چشم دختران افغان تنها به جامعه جهانی دوخته است، اما طوری که نیاز است از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار وارد شود آن را تطبیق نکردند و دختران افغان را در این شرایط سخت تنها گذاشتند.
کبرا حمیدی باشنده کابل که دانش آموز صنف 11 بود و اکنون دیگر اجازه رفتن به مکتب و ادامه تعلیم و تحصیل را ندارد، به رادیو آزادی گفت:
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تحصیل کردن و درس خواندن. واقعا بی‌انصافی هست که ما بخواهیم حق طبیعی و انسانی خود را آرزو کنیم و در آرزوی آن باشیم. و خواست ما از امارات و یا جهانیانی هست که ما میخواهیم حق ما به ما داده شود و حق تحصیل برای همه بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت تضمین شود.
این در حال است که روز سه شنبه 22 اکتبر هفته جاری، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در 79مین نشست سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را نه تنها آپارتاید جنسیتی خوانده، بلکه با گفته او باقی بردن نسلی است که یک زمان آرزوی آینده روشن را داشتند. آقای فائق در مورد افزایش مدارس جهادی طالبان به جای مکاتب عصری نیز ابراز نگرانی کرد و گفت که ترسان وجود دارد که این مدارس افراطیت و ایراس افغانی را تقویت کرده و سبب بی‌ثباتی افغانستان و منطقه شود. در همین حال در اعلامیه پایانی سران نشست بریکس در کازان روسیه نیز به تهدیدات تروریسم از افغانستان اشاره شده و در آن گفته شده که در افغانستان باید اقدامات بیشتر و قابل تایید انجام شود. تا این اطمینان بعد است بیاید که از خاک این کشور به نفع تروریسم استفاده نمی شود. در اعلامیه همچنان بر نیاز فوری برای حل مسالمت آمیز در افغانستان برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید شده و گفتند که از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز کاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد حمایت می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شماری از مقام های طالبان اطمینان دادند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. در 16مین نشست کشورهای عضو بریکس رهبران و نماینده های 36 کشور و 6 سازمان بین المللی شرکت کردند که بر روز 3 شنبه در شهر کازان روسیه آغاز و روز 5 شنبه تاریخ 24 اکتبر به پایان می رسد. در این نشست سران کشورهای عضو از جمله روسیه، برازیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، امارات متحده عربی، اتیوپیا و ایران حضور دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که نشست سران سازمان بریکس در قازان روسیه از طالبان خواسته شد که محدودیت بر آموزش زنان و دختران را دور کنند و بر ضرورت رعایت حقوق اساسی همه مردم خصوصا دختران، زنان و اقلیت‌ها تاکید کردند. این در حال است که طالبان می‌خواستند که در این نشست اشتراک کنند و گفتند که رابطه تجارتی خوب با برخی از اعضای مهم بریکس دارند. طالبان در این نشست حضور نیافتند، ولی از اعلامیه برمی‌آید که سران بریکس باز هم بحث‌های درباره اوضاع افغانستان داشتند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در تعاملات بین‌المللی امروز این درخواست بریکس از طالبان چقدر اهمیت دارد و در پاسخ چنین گفت.
خب این قطعنامه را کشورهای امضا کردند که طالبان سرشان بسیار حساب میکردند. مثلا طالبان سر چین حساب میکردند، طالبان سر امارات حساب میکردند و این کشورهای قطعنامه را امضا کردند. دلیلش همی است که در افغانستان وضعیت اقتصادی رو به خرابی است و آخرین خبری که ما داریم این است که نزدیک به 800 هزار نفر از افغانستان خارج شده و همسایگان افغانستان که ایران و پاکستان باشند شکایت خود را پیش کردند و بریکس خصوصا ایران و در اینجا مور ترکیه هم بوده که یک کشور اسلامی است، اونا هم به این فکر هستند که به این شکلی که طالبا پیش میرن سبب مهاجرت مردم میشه از داخل افغانستان. مردم کار ندارن، وضع اقتصادیشان بسیار خراب است و دخترها مکتب رفته نمیتونن. یک وضع اختلاقی است که اگر این دوام کنه بحران افغانستان بیشتر میشه. پس بریکس کشورهایی هستن که کشورهای غربی هم نیستن و طالبان سر بریکس بسیار حساب هم میکردن، حتی خواسته بودن شرکت کنن، اما اونا گفتن که شما باید است که وضع را عادی بسازین به خاطر که قدم های دیگر گرفته شده بتانه که وضع اقتصاد افغانستان بهتر شوه و مهاجرت از افغانستان توقف پیدا کنه.
آیا فکر میکنین که در موضوع محدودیت بر آموزش دخترها و زنان طالبان بعد از این درخواست انعطاف از خود نشان بدن؟
مربوط به این میشه که در بین طالبا چی جریان وجود داره، چی داینامیک وجود داره و هنوز هم آیا امیرالمومنینی که در قندهار است و از مسائل دنیا خود جدا کرده و فرمان داده میره، آیا او موفق میشه در ماهای آینده که تصامیم بگیره، یا ای که طالبان که در کابل هستن و حکومت میکنن و مشکلات مردم میبینن و محدودیت های حکومت خود را میبینند. مثلا معاون سیاسی عبدالکبیر گفته با یک کنفرانس پرس دو سه روز پیش که ما باید است که برای جوانان کار بتیم. معلوم است که بعضی طالبان متوجه هستند که وضع رو به بحران میره و جوانان قصد ترک وطن دارن و این بحران از افغانستان بیشتر میسازه. پس برای اینکه تمام از این مسائل حل شود باید است که وضع قسم شود که جامعه جهانی تا حد طالبان قبول کرده بتانه و بعد از او تغییرات رفع شود و سرمایه‌گذاری صورت بگیره و اقتصاد پروژه‌ای کوچکتر شروع شود. مشکل از این بود که طالبان پروژه‌ای بسیار کلان حرفش میزنند، حتی آهن یا قوش‌سپا و اینا فقط در عموم محل کار ایجاد میکنند، اما امروز ما در کابل، در ننگرهار، در مزار شریف جوانان بیکار داریم که فکر فرار از وطن به شعور خود میپرورانند به خاطر که دیگر چاره نداره.
چین و روسیه از کشورهای عمده در بریکس هستند و همچنین در شورای امنیت اعضای دائم شورای امنیت هستند، شورای امنیت ملل متحد. در نشست اخیر شورای امنیت که میخواست قانون اخیر امر بالمعروف و که صدای زنان را عورت پنداشته محکوم شود، روسیه و چین مخالفت کردند، ویتو کردند و گفتند که موضوع داخلی افغانستان است. اونجا مخالفت کردند، اینجا در قازان باز درخواست کردند و تاکید کردند سر تامین حقوق اساسی.
بله، به خاطر که چین و روسیه حساس هستند که باز همی سوال ها از خودشان نشه درباره حقوق بشر در داخل کشورشان. اما درباره افغانستان، یک کشور است که هر روز ازش مهاجر خارج شده میره و ایران شکایت داره که از کسانی که خارج میشن ما نمیفهمیم که مهاجر است، داعش است، از کدام گروه است. در سیستان و بلوچستان ما دیدیم که چه حال شد. در حقیقت کشورهایی که در اونجا راه دارن ترکیه و ایران باشن، اونا گفتن که افغانستان در حقیقت مهاجر خارج شده میره هر روز ازش و باید است که یک کار شود که وضع نرمال شود در افغانستان و این ختم شود. و برازی که چین و روسیه در شورای امنیت از افغانستان و حتی از حکومت حاکم طرفداری کرده بتانن، یک تعداد ریفورم هایی است که باید طالبان او را قبول کنن، اجرا کنن، برازی که وضع به طرف عادی شدن بره.
طارق فرهادی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار دیروز در یک بازار لیلامی نزدیک سینمای پامیر شهر کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که عاملان مجازات شوند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل اینکه از سوی مسئولین شفاخانه امرجنسی اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود برایشان داده نمی شود، از وضعیت آنها آگاهی ندارند. حکومت طالبان گفته که در این انفجار که ناشی از مواد منفجره در یک خریطه بوده، یک کودک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می ده.
نزدیکان زخمیان انفجار روز چهارشنبه در نزدیک سینمای پامیر شهر کابل خواهان عدالت هستند.
از امارات اسلامی می‌خواهیم که هم مجرم گرفتن اعلام کنند و جزای خود برسانش.
این یکی از بستگان زخمیان این رویداد است که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او میگوید که از وضعیت فرد زخمی شده اطلاعی ندارد، چون از سوی مسئولین به خانواده‌اش اجازه ملاقات با وی داده نمی‌شود.
بسیار پریشان هستم. از ما بچه مامم داده سه زخمی شده، در شفاخانه اجازه نمیدن که داخل شیم. نمیفهمیم که حالتشان چی رقم است.
شخص دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید در این حادثه دوست نزدیکش زخمی شده است.
در بین زخمی ها دیوال ما است. امروز فامیل گپ زدم، گفتن که در بیرون شفاخانه منتظر بودن، اجازه ندادن برایشان که داخل شود. طالبان باید امنیت مردم را بگیره و اولین این رقم حادثه را مجازات کنند.
روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر انفجار در بازار لیلامی نزدیک سینمای پامیر شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ویدیویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که بیشتر افراد ملکی در محل انفجار حضور داشتند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام به رادیو آزادی نوشته که در این رویداد که ناشی از جاسازی مواد منفجره در یک خریطه بوده، یک کودک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما وی در مورد تعداد مجروحان چیزی نگفته است. آقای زدران همچنان افزوده که انتقال دهنده این مواد انفجاری در حال زخمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد تا تمام افراد دخیل در این رویداد شناسایی و به قانون سپرده شوند. شفاخانه امرجنسی کابل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرده که 11 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. استفانو جنارو اسمیرنوف، معاون این مؤسسه صحی در افغانستان، گفته که مجروحان شامل یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله، یک پسر 16 ساله، 2 زن و 6 مرد هستند. وضعیت صحی یک نفر وخیم است. این رویداد برخی واکنش‌های هم در پی داشته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود این رویداد را یک اقدام تروریستی خوانده است. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت شماره از حملات مرگبار در کابل و سایر ولایت افغانستان را پذیرفته است، اگرچه مقام‌های طالبان مدعی هستند که این گروه در داخل افغانستان سرکوب شده، اما با آن همین گروه هر از گاهی حملات متعددی را انجام می‌دهد که بیشتر غیر نظامیان به ویژه شیعیان را هدف قرار داده است.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اعتصاب کاری صدها تن از دکتران و کارمندان صحی شمار از شفاخانه ها و کلینیک های صحی در هرات وارد سومین روز خود شد. شمار از باشندگان این ولایت می گویند که در پی این اعتصاب با چالش های جدی در دریافت خدمات صحی روبرواند. باشندگان این ولایت از حکومت طالبان و نهادهای مسئول می خواهند تا معاش دکتران و کارمندان صحی را پرداخت کنند تا آنها به اعتصابشان پایان دهند. اما دکتران و کارمندان صحی در این ولایت می گویند که حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار برگردند، اما آنها همچنان تاکید می کنند که در صورتی که به خواستهایشان توجه نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با سومین روز اعتصاب کاری صدها تن از دکتران و کارمندان صحی در ولایت هرات، شمار از باشندگان این ولایت می گویند که در پی این اعتصاب حین مراجعه به کلینیک ها و شفاخانه ها با کمبود کادر صحی روبرو شده و این مراکز از ارائه خدمات عمومی صحی به آنها خودداری کردند. آنها می افزایند که این وضعیت برای بیماران نیازمند به تداوی نگران کننده است، چون این مراکز تنها بیماران را می پذیرند که وضعیتشان وخیم باشد. فیروز یکی از باشندگان شهرک جبرئیل هرات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که دیروز گلودرد بوده و به هر کلینیکی که مراجعه کرده خدمات صحی دریافت نکرده و مجبور شده به شفاخانه خصوصی مراجعه کند.
لطفا ماش دکتران را پتین تا به کار خود برگردن، چون ما توانای پرداخت از اینها را نداریم تا به شفاخانه شخصی مراجعه بکنیم.
حسیب یکی دیگر از باشندگان هرات به رادیو آزادی میگوید:
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را، اینا هم خیلی زحمت کشیدن، در شرایط دشوار خدمات ارائه میکنن، یعنی عقبه جانب هستن. اگر کارام نکنن یا اعتصاب کنن عقبه جانب هستن. اما از طرف دیگه که میبینیم چون یکی از نیازهای اساسی جامعه و مردم جامعه ما همین خدمات سی هستند، باید به اونا خدمات ارائه شود.
در همین حال شمار از دکتران و کارمندان سی میگویند که آنها حتی پول کرایه موتر را ندارند تا به محل کارشان بروند و پس از عدم پرداخت حقوقشان طی 4 ماه گذشته و مشکلات اقتصادی زیاد تصمیم به اعتصاب کاری گرفتند. دکتر حبیبیار یکی از اعتصاب کنندگان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مدت 4 ماه میشه که ما صبر کردیم، گفتم بلکه یک سرنوشت همه کارمندا و همکارا یک سرنوشت تعیین بشه. متاسفانه که هیچ خبری به ما نرسید، ما مجبور شدیم که در روزای کلینیکا رو برای مردم بسته کنیم.
اما دکتر غلام محمد حنفی معاون ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در ولایت هرات در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
به اساس هدایت مقام ولایت دیروز به اساس اطمینانی که از پرداخت معاشات نزد طرف یونیسف کسب شد، موضوع به اطلاع مسئولین کلینیکا رسانده شد و از دیروز به بعد از بعد از ظهر خدمات به حالت عادی جریان دارد و همین اکنون هیچ تسهیل صحی ما نیست در ولایت هرات که خدمات به حالت تعلیق قرار گرفته باشه، مطمئن باشید.
اما دکتران اعتصاب کننده میگویند ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان به آنها هشدار داده که به کار برگردند، اما آنها تاکید میکنند که حکومت طالبان نمیتواند آنها را به اجبار به کار برگرداند. گفته شده در حال حاضر تنها بخشای عاجل شفاخانه ها و مراکز صحی در این ولایت فعال هستند، اما این کارمندان صحی هشدار میدهند که در صورت عدم پرداخت حقوقشان این بخش ها را نیز میبندند. با گفته یک عضو اتحادیه دکتران در ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، حدود 3000 تن از کارمندان 116 مرکز صحی ولایت هرات به دلیل عدم پرداخت معاشات 4 ماهه‌شان به این اعتصاب همراه شدند. گفته شده که مؤسسه انکشاف و امداد افغانستان، ادا و سازمان ارتقا و مدیریت صحی OHPM مسئولیت پرداخت معاش کارمندان صحی در ولایت هرات را دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:24 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود ممنوعیت حکومت طالبان بر نشر تصاویر موجودات زنده، بیشتر مقام های بلند رتبه حکومت طالبان هنوز هم فعالیت ها و دستاوردهای خود را به گونه تصویری یا ویدیویی در وبسایت و صفحات اجتماعی خود نشر می کنند. همین امروز پنجشنبه 24 اکتبر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و وزارت‌های دفاع و داخلی این حکومت نیز فعالیت‌های خود را نشر کردند. اما وزارت‌های تحصیلات عالی، امر به معروف و عدلی حکومت طالبان، دفتر والی قندهار و برخی ادارات دیگر از چند روز به این سو تمام ویدیوها و تصاویر موجودات زنده را از وبسایت‌های خود حذف کردند. آگاهان امور سیاسی و مردم عام به این باورند که در این زمینه همه طالبان هم نظر نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به نظر می رسد که تصمیم رهبر طالبان در مورد ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده باعث دودستگی و ایجاد اختلاف میان مقام‌های حکومت طالبان شده است. در ماده ابدی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که از سوی رهبری حکومت طالبان در 20 ماه آگوست نافذ شده، بر نشر تصاویر موجودات زنده محدودیت وضع شده است. هرچند حدود دو هفته پیش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته بود که عملی کردن این قانون در مورد نشر تصاویر موجودات زنده را در برخی ولایات آغاز کرده، اما به شمول معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، نهادهای مختلف روز چهارشنبه و پنجشنبه گزارش‌های از فعالیت‌های خود را به گونه تصویری و ویدیویی نشر کردند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مستندی که در مورد پروژه‌های زیربنایی روز پنجشنبه 24 اکتبر در صفحات اجتماعی نشر کرده، در آن دیده می شود که ویدیوهای مختلف ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گردآوری شده است. همچنان در وبسایت این اداره روز چهارشنبه نیز گزارش بازدید ملا برادر و شمار دیگر از مقام‌های حکومت طالبان از سالنگ‌ها نشر شده است. وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت طالبان و برخی دیگر از اداره‌هایشان هم فعالیت‌های خود را در صفحات اجتماعی نشر کردند که تصویر موجودات زنده در آنها وجود دارد. اما وزارت‌های تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و عدلیه حکومت طالبان و دفتر والی کندهار که این ولایت مقر ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز است، در چند روز اخیر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده را از صفحات خود حذف کردند. مقام‌های این ادارات حکومت طالبان بیشتر از همه افراد نزدیک به رهبر طالبان محسوب می‌شوند، اما این دودستگی میان مقام‌ها و ادارات حکومت طالبان در مورد این قانون چیست؟ طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، به این باور است که طالبان در این مورد دیدگاه‌های مختلف دارند.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر، بسته بودن مکاتب دختران و مسائل صحی برای اطفال و خانم‌ها. فرمان‌هایی که قندهار میده تقریبا نشان میده که گلات مردم هیچ احساس نمی‌کنه رهبریت طالبان. اما در بین طالبان دیگه طالبان هستن که فکر میکنن که باید یک راه نجات پیدا شود. اونایی که در کابل هستن و حکومت میکنن مشکلات مردم میبینن. اونایی که خود قید کردن در یک اتاق در قندهار و فرمان صادر میکنن، نو در جهان خود هستن، می شکل دوام کردن نمیتونن. در حقیقت
دو تن از باشندگان کابل و بلخ که نمیخواهند به دلیل حساسیت موضوع نامهایشان در گزارش گرفته شود، هم حرف از یک بام و دو هوا در حکومت طالبان میزنند.
واقعا بسیار تاسف‌آمیز است. اینا دیگه هیچ کار ندارن، به ویدو و به حکس و به ریش و به دستار و به همه اینا کار دارن. مرکزهای مشتری قلف، مکتبا بسته، هیچ کدام انگیزه ای نیست. هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه باید دیدگاهی دارن و فکر میکنن و هیچ کدام چیزی نیست که اینا انگیزه پیدا کنن.
تو روزی که گیر فرمانون آورم چیپ و تصویری
و چند روز میشود که من هم این خبر را میشنوم که طالبان در تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده محدودیت وضع کردند. اما جالب این است که خودشان هم از عکس ها و ویدیوهای خود استفاده میکنند.
این که در متون اسلامی در مورد نشر تصاویر موجودات زنده چه گفته شده، یک عالم دین در کابل که او نیز نمیخواهد بعد دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
تصویر و عکس که فرق شده
بین عکس و تصویر فرق وجود دارد. آن چیز تلویزیون و موبایل نشان داده می شود جواز دارد و با آن عکس اطلاق می شود. و مسئله مهم دیگر این است که اکنون همه مسلمانان از تلویزیون و موبایل استفاده می کنند. اگر این مسئله عام می شود، در حکم آن هم تخفیف می آید.
با گفته این عالم دین، هرچند استفاده عکس ها و ویدیوهای موجودات زنده بحث اختلافی در بین عالمان دین اسلام است، اما در وقت ضرورت استفاده از آن جایز خوانده شده است. قابل ذکر است که در چند روز اخیر مقام های حکومت طالبان در تخار، میدان وردک، لغمان، خوست، کندهار، ننگرهار و بادغیس خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست های خود منع کردند. آنچه برخی از نهادهای حامی خبرنگاران این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را نقض